بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. روایتی که در جلسه قبل دربارهش بحث داشتیم این روایت بود که از امام هادی علیه السلام در پاسخ به ابن السکیت فرموده بودند، ایشون سوال کردند که امروز بعد از این بحثی که در باره معجزات انبیا بود که در زمان انبیا معجزات حجت را بر مردم تمام می‌کرد و نبوت انبیا ثابت می‌شد، سوال کردند که امروز حجت چیست بر خلق؟ امام سلام الله علیه فرمود که العقل الحجت و العقل. در تعبیر امام الیوم نیست، این در پاسخ امام علیه السلام کلمه الیوم ذکر نشده، اون در عبارت سائل هست. عمل حجت و علل خلق الیوم، این در عبارت ابن سکید هست. حضرت فقط فرمود فقال علیه السلام العقل، یعنی اینکه کسی بخواهد از لفظ الیوم مثلا در کلام امام مفهوم بگیره، کلام حضرت این لفظ درش نیامده. خود این هم قرینه میشه بر اون نکته ای که عرض کردیم خدمتون که ما نباید روایت را اینجوری معنا بکنیم که گویی در زمان انبیا معجزه حجت است و بعد از زمان انبیا عقل، گویی که عقل میخواهد عدل معجزه باشه. با اون توضیحی که عرض کردیم اصولا حجت بودن معجزه هم بدون عقل نیست، یعنی اگر معجزه هم حجته، معجزه یک حجت عقلی است.
استاد سوال در ذهن میاد که
بله
حضرتی حقل رو اختصاص داد باید که دیگر برای خلایق هم نقل رو جد در حقل
بله
اختصاص دادنش به حقل چی باید باشه؟
ببینید اختصاص نیست، امام اینجور فرمودن، فرمودن که العقل یعرف بهی، عقل کارش این است که یعرف بهی از صادق علی الله، کسی که صادق است بر خدا فیصدقه، او را تصدیق میکنه، والکاذب علی الله فیکذبه. یعنی در واقع امام میخوان بفهمن که عقل همونطوری که در زمان انبیا از راه معجزه صادق را از کاذب تمیز میداد، اونم کار عقل بود دیگه، منتها از راه معجزه که کی راست میگوید در دعوی نبوت کی دروغ میگه. امروز هم که بحث امامت و خلافت انبیا یا امامت مطرحه به جای نبوت، عقل همین کار را میکنه که صادق را از کاذب تشخیص میده. منتها عقل که میخواهد استدلال کنه یک ماده ای، یک زمینه ای، چیزی میخواد که بر اساس او را تحلیل کنه. حالا این تارتن معجزه هست که در مثلا روی انبیا گاهی هم نه معجزه نیست، دو تا بیان عرض کردیم دیگه، یک بیان از مرحوم ملا صالح هر دو را داشت، این بود که عقل میگوید چه در این زمان بعد از خاتمیت، عقل میگوید که امام باید منصوص باشه، این خودش حکم عقله. چرا عقل میگوید که امام باید منصوص باشه؟ چون قبلش عقل گفته است که امام باید معصوم باشه و عصمت را یک امر ظاهری نیست که انسان ها بتونن تشخیص بدن کی معصومه کی نیست، از راه نص فقط می شود معلوم کرد کی معصومه کی معصوم نیست. پس العقل یحکم بان الامام یجب ان یکون منصوصا لانه یجب ان یکون معصوما. درسته؟ خب حالا وقتی که این عقل میگوید امام باید منصوص باشه، بریم ببینیم کی نص برش هست. یه راهش این است دیگه، در روایات حالا آیات و به خصوص در روایات بریم تحقیق بکنیم ببینیم چه کسی هست که این صفت را داره، یعنی هو منصوص امامته. خب عقل میتواند تشخیص بده دیگه از راه منصوص بودن. دو، از راه اینکه کی میتواند امام باشه، باز عقل حکم میکنه کی میتواند امام باشه. کسی که عالم بالکتاب و عالم بالسنه و حافظ کتاب و سنت باشه، از نظر علمی یعنی عالم باشه، علم به کتاب و علم به سنت در اختیارش باشه، این یک. ثانیاً عامل باشه، یعنی رفتار او کاملا مطابق با کتاب و سنت باشه، اینم یک اماره یا یک دلیل و نشانی دیگره. خب حالا امام هادی میفرمان اگر کسی عقل را حاکم قرار بدهد و همین دوتا شاخص فعلا این دوتا را در نظر بگیره، خب کی هست که میگوید من خلیفه رسول الله هم؟ مثلا متوکل. این طرف کی میگوید من خلیفه رسول الله هم؟ حضرت هادی علیه السلام. خب همین حالا عقل میگوید متوکل نه نس داره و نه علم به کتاب داره، نه عامل به کتاب و سنت هست، ولی حضرت هادی علیه السلام هر دو را داره. عقل راه نمایی میکنه دیگه. حالا این نافی معجزات هم نیست، این شد دوتا. یعنی العقلو یعرف الصادق بالنس و یعرف الصادق بالعلم والعمل، و ثالثا هم اگر لازم شد بحث معجزات هم باشه، چون نافی نیست. این که عرض کردیم که حالا اینجا معجزاتی خود کم رنگ تر مطرح شده، علتش چیه؟ علتش این هستش که در اینجا نس به مقدار لازم و کافی هست، به خلاف زمان انبیا که معمولا نصوص یا مثلا اولین پیغمبر که اصلا نس نمیتونه باشه. ببینید یه فرقی اینجوری هست دیگه، ما همچنان ورق بزنیم پرونده نبوت رو به اولین پیغمبر برسیم، نس اصلا معنی نداره اونجا، درست؟ اونجا دیگه قطعا میشه معجزه. یا در انبیای پسین، انبیای بعدی هم درست است که انبیای سابق خبر میدادن، ولی متاسفانه این خبرها معمولا از دست رفته. کمان که حالا ما یه نمونه زندهش همین عهدین است دیگه. همین عهدینی که الان در اختیار ما هست، یقینا تورات و انجیل واقعی نس گویا و رسا برای نبوت پیغمبر اکرم بود، حالا در اینا که نیست که اونجور که قابل تعویله. پس علت اینم که حالا دیگه اینجا معجزه عدل این در واقع نس و اینا مطرح نشده، اینم وجهش این است. نتیجهش خلاصه چه شد؟ نتیجهش این است که این روایت امام هادی سلام الله علیه عقل را حاکم قرار میدهد برای تشخیص صادق از کاذب فی جمعی لزمنه. یعنی اینجور نیست که فی زمان بعد نبوت و خاتمیت باشه، الا اینکه عقل که میخواهد حکم بکند که من صادق و من الکاذب فی باب نبوت و امامه، یه چیزی میخواد که بر اساس او تحلیل کنه. حالا یا معجزه هست، یا بحث نسل بودن و نبودن هست، یا رفتار و کردار و گفتار و اینجور چیز هست. این مجموعه هست، این ستا میشه دیگه. لذا آقایان هم اگه خاطر شریفتون باشه در کلام گفتن طرق ثلاثه وجود دارد. خاطر تو هست که گفتن سه تا راه وجود دارد برای تشخیص نبی از نبی صادق از متنبی کاذب. یکیش معجزه است، یکی هم تنسیس و نص است، یکی هم چیه؟ شواهد و قرائن. اونا گفتن شواهد و قرائن. شواهد و قرائن اونا عامیه که برمیگرده به رفتار و گفتار و این چیزا دیگه، که مجموعه اینها را که کسی نگاه بکنه به یک علمی، حالا علم متعارف سکون و نفسی میرسه. پس این تا اینجا روایت حضرت امام هادی شد. به نظرم بله بله، مثلا کلمه الیوم هم که حالا حضرت عالی او جلسه میفرمودید، مثلا اگرم میبود مقید نمیکرد، ولی حالا اصلا نیست. بهتر است، یعنی بهتر این است که دیگه نیست اصلا کلا. امام فرموده است العقل، نفرمود الیوم. اگرم میفرمود تغییر نمی آورد، ولی حالا که نیست دیگه بهتر. خب عبارت
امام چطور نافی معجزه نیست؟
نفرموده است که معجزه نباشه، فرموده است عقل صادق را از کاذب تشخیص میده.
راوی سوال کرد که الان معجزه بوده،
نه
الان چیه؟ امام فرموده
خب این نفع نمی کنه. نه نفع نمی کنه. از کردم دیگه، اصلا عقل همیشه هست. نگاه کنید، این دقت کنید که معجزه منهای عقل اصلا حجت نیست. عقل اگر نباشد معجزه چطور استدلالی برش میشه کرد؟ هیچ. یعنی عقل که میاد میگوید این کار فارغ العاده است، از مدعی نبوت مثلا صادر شده، کسی هم نمیتوند اینو خنسا کنه، معارض نداره، مغلوب نمیتونه باشه، مردم قبول میکنن. و حکیم قوی هست که معجزه را به دست کسی بدهد که اغوا بکنه مردم را، دروغ بگه. عقل دیگه، اگر این اصل عقلی را ما برداریم که اصل حکمته، یعنی عقل بر اساس اصل حکمت معجزه را برهان میدانه، والا صرف این که یک خارق العاده ای از کسی صادر بشه و هرچی هم بزرگ باشه، منهای این واسطه حد وسط عقلی که یعنی حکمت باشه که دلالت که نمی کنه. خب حالا اینجا نگاه کنید که نکته ای را میخوام عرض کنم، تتمه باز این مطلب، این روایات اینجوری دیگه، آدم میخواد رها بشه یک نکته ای برای بحث داره. با اون این است که اولا اگر خاطر شریفتون باشه، قبلا یک روایتی داشتیم که در راجع به همین بحث عقل بود و گفتیم که مرادش چی از چند تا وجه برای معنی اون استدلال عقلی در اون اولین روایتی که نقل کردیم، خاطرتون هست؟ آره، همون روایت که ان الله تبارک و تعالی اکمل الحجج للناس بالعقل، یادتون هست که اکمل الناس بالعقول. چند تا وجه اگه یادتون باشه نقل شد. یکی از اون وجوهی که حالا به ذهن حقیر رسیده بود و نقل کردیم این بود که مراد اثبت الحجج الکاملت بالعقول، این معنیش این باشه ان الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول، یعنی اثبت و اظهر الحجج الکاملت بالعقول. این میتونه الان معید اون احتمال باشه، یعنی این روایت از اتحادی سلام الله علیه که معنیش این شد دیگه که الحجت و میشهد که علی الخلق العقل، الحجت و العقل یعنی چه؟ یعنی این عقل است که یعرف و بهی، این بحث معرفته، یعرف و بهی از صادق فیصدقه و الکاذب فیکذبه. پس معلوم شد میتوان اون رو باید اینجور معنا بکنیم که یعنی ان الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول، یعنی اثبت و اعلن و اظهر الحجج الکاملت للناس بالعقول. همینطور هم هست دیگه. پس اینم مد نظرتون باشه که یک معید اونجا فرمایش ملا صدرا معید باش پیدا کردیم که ملا صدرا فرموده بود که اکمل للناس الحجج بالعقول، یعنی عقول خود انبیایشون گفته بود، مراد نه عقول الناس باشه، یعنی خدای متعال حجج کامله را به بشر داده. از کجا این حجج کامله را داده؟ چون عقل اینا را کامل کرده. بعد گفتیم یه معیدی تفسیریشون داره، معید چه بود؟ که امام روایت قبلش بود که امام کاظم سلام الله علیه فرمودن که خدای متعال لا بعث الله نبیا ولا رسولا حتی یستکمل العقل و کان عقله افضل من عقل اهل زمانه. اینا شاهد آوردیم بر بیان ملا صدر معید از روایات. اینم میتونه معید اون احتمال باشه در فرمودین این بهتر هم هست، یعنی ما تا بتوانیم. آره این میتونه معید باشه دیگه، معید اون احتمالی که حقیر عرض کردم که مراد اثبت و اظهر و اعلن به این معنا باشه. این یک نکته که الان یه استفاده ای همین، من این معنا را بهتر میپسندم، این معنا بهتر. خب حالا این یک نکته. اینجا یک انقلتی هم جا داره، ممکنه به ذهن شریف شما هم رسیده باشه، چون بحث ما در چیه؟ بحث ما الان این است که میخواهیم روایاتی را استناد بکنیم که عقل حجیت دارد. حجیتش هم نه این است که فقط قبل از اثبات نبوت و امامت است، یعنی نسبت به اون معارفی که یا آموزه هایی که ما قبل وحیند، نه، ما میخوام بگیم که اهم است دیگه. عقل که حجته، چه قبل از اثبات نبوت و امامت چه بعد از آن، ادراکاتش شرعا حجیت داره. این قلت این است که این روایت که الان خوندیم، شاید بعضی روایت دیگر هم اینجور بود، به خصوص این روایت، این روایت موضوع بحث چیه؟ موضوع بحث معرفت الصادق والکاذب است. در چه بابی؟ در باب امامت و مثلا نبوت، اینطور دیگه. پس این روایت را ما اگر بخوایم بهش استناد بکنیم، اشکال این است که این مدعا، این اخص از مدعاست، دلیل اخص از مدعاست، مدعا اعم است از این که مسئله ما قبل نبوت و امامت باشه یا بعد باشه، مدعا اینه. در حالی که این اختصاص داد به اونجاهایی که هنوز نبی و امام ثابت نشده، یعنی بله طرف هم میگه ما قبول داریم، اونایی هم که حجیت عقل را در معارف و حالا فقه یا معارف دیگر قبول نمی کنن، چی میگن؟ میگن تا نبی و امام ثابت نشده چاره ای نداریم، یه راهی جز عقل نیست. اما پس از آن که نبی و امام ثابت شد، خب دست ما رو به اصطلاح میگن میگذارن در دست حجت ظاهره که نبی و امام باشه دیگه، عقل چه کار است دیگه. این روایت هم اینو میگه. خب پس این نمیتونه شما استدلال کنید، این قلت نستا که شما به این روایت نمیتوانید استدلال بکنید بر مدعاتون که اعم است از این. این اختصاص داد به باب ما قبول داریم، این طرف بگه ما اینو قبول داریم. عقل تا اونجایی که نبی و امام را ثابت بکنه و ما به معارف او استناد بکنیم، حرف درست است، حالا دیگه بعد بس در بعدش هست. حالا این یک چنین اشکالی اگر بشود، شما به نظرتون چه میرسه؟ خب نه، این با اون کسی، بله اگر یک کسی بیاد بگه اصلا ما عقل را مطلقا قبول نداریم حتی برای اثبات نبوت و امامت، این درسته، ولی کسی این را نمیگه، چون اگر این را بگن دیگه خیلی مشکل میشود. حداقل در بین شیعه ما کسی نداریم که اینو قاضی شد.
جامعه میشه که
درک محتوای وحی
هم به وسیله درک محتوای
خب
خود علیمه بعد از اینکه شناخته شدن به عنوان امام، خودشون خیلی جواب تاکید بر عقل احکام
الهی رو داد. یعنی خودشون تبیین عقلی کردن، استدلال عقلی کردن. خب این یک بیان که بفهمون که خود
عقل به اصطلاح وجودیتش اثبات بشه دیگه
خصوصیت نداره. یعنی
خصوصیت
یعنی تنقیح منات در واقع، یعنی مورد مخصص نیست. العبرتو به عموم الملاک، به الملاک هست که معمم مخصص میشه، ولو مورد مورد خاصی باشه. بله خب نه، شما فهمیدید که اگر کسی بگوید که فل جمله مراد ما فل جمله است، اصلا اون به درد بحث ما نمیخوره، اون فقط کاربردش کجا هست؟ اونجایی که یک کسی اصلا عقل رو مطلقا رد بکنه. اما طرف بحث ما کسانی هستند که این مرحله رو قبول دارن، یعنی ما نزاعی نداریم با اونها. حتی اخباری ها معمولا در این مرحله اول که بالاخره نبی و امام، اینا میگن عقول فطریه، اصطلاحا میگن عقول عمومی، عقول فطری قبول دارن. آقایون اخباری ها هم تو این در این قسمت قبول دارن، مرحوم امین ملا امین مؤثر آبادی همین مطلب را داره، همین آقایون تفکیکی ها همه همین را قبول دارن. میگن اون عقل فطری عمومی که کارکردش این میشود که بر اساس آن ما بیاییم نبی را ثابت کنیم، امام را ثابت کنیم، از اینجا به بعد شما چه دلیل دارید بر اینکه عقل حجیت داره؟ ادراکاتش. اینجا حالا یک بیان بود که آیه اشراقی فرمودن که بگیم خب خود ائمه علیهم السلام، خود ائمه، کما اینکه قبلا گفتیم خود قرآن کریم، خود قرآن، خود پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم در روایتشون همینا هست، منتها حالا ما روایات نبوی کمتر در اختیارمون است، بیشتر از ائمه را داریم. ولی در خود بیانات پیامبر گرامی اسلام هست، حالا من یه نمونه اگه اشکال نگیرید که اون طرف اهل کتاب بوده، یک کسی آمد سوال کرد از پیغمبر، خیلی سوالات کرد، یکی از سوالاتش این بود که آیا پروردگاری که تو قبول داری، خدایی که شما بهش معتقدی دعوت میکنی، ظلم میکنه یا نمیکنه؟ سوال کرد که اهل کتاب بود، یهود. پیامبر فرمود خیر. گفت به چه دلیل؟ دلیل خواست. پیامبر فرمود چون هم میداند که ظلم قبیح است، خدایی که ما قبول داریم، و هم نیاز ندارد، غنی و نیازه. وقتی که نیاز ندارد، قبحش را هم میداند، دیگه منشأی برای این که ظلم بخواد بکند ندارد. این استدلال عقلیه دیگه. جالب اینجاست که این متن تجرید، شما اگر کتاب تجرید حالا مرحوم خواجه را ملاحظه کنید، یک مسئله ای هست در بحث افعال الله که اونجا همین مطلب را مطرح کردن. علمه و استغناؤه یدلان علی انتفاء القبح عن افعاله تعالی یا عنه تعالی. دقیقا همین بیانی است که در فرمایش پیامبر آمده. استغناء علمه و استغناؤه یدلان علی انتفاء القبح عن افعاله تعالی یا از عنه تعالی. حالا اینجاش تعدیل دارم. خب این دقیقا استدلال عقلیه، مگر اینکه حالا شما کسی بگوید که اینجا چون اهل کتاب بودن، اهل کتاب بودن و اینا پی نبوت پیغمبر هنوز قبول نکرده بودن، که پیغمبر بخواهد مثلا تعبدن از آیات قرآن و اینا بهشون استدلال بکنه، لذا عقلی استدلال کرده. که البته بعد اون آقا سائل پرسید حالا در کتاب آسمانی تونم چیزی هست در این باره؟ سوال کرد. پیغمبر فرمود بله، چند تا آیه براش خون که به خدای متعال ظلم نمی کنه. مقصود این که حالا در خود قرآن کریم که داشتیم ارجاع به عقل، ثانیاً در رویه پیغمبر از ائمه از این یک نکته که آقا فرمودن نکته قابل استفاده است. دیگه چی؟ به نظرتون چیز دیگه هم میرسه که بتوانیم ما از تعمیم دفاع کنیم، بگیم این مورد مخصص نیست و تعمیم بدهیم؟
سوال نسبت به گذشته بود.
خب
جواب خود امام بدیم
نسو اونم گفت چه علیم سائلم پرسید علیم. خب میدونم امام فرمود یعرف به صادق، یعرف به صادق یعنی کسی که مدعی امامته، یعنی بحث برمیگرده باز به مسئله امامت و مثلا نبوت. بله مگر اینکه بگوییم از باید ذکر مثال هست، یعنی این یعرف و بهی. خب باز تنقیه امنات باید بکنیم دیگه، یعنی حجت عقل امروز حجت هست. چه میکنه؟ نقش حجیت عقل چیست؟ اونی که حضرت فرمودیم بود که یعرف و به صادق ولی کاذب، بگیم باز این خصوصیت ندارد، از باید مورد هست. خب چطور خصوصیت ندارد؟ یعنی معنیش این میشود که هر کجا عقل دایر مدار این است که یا بفهمد یا نفهمد. بعد ما صغرای مطلب را مفروض بگیریم. اون جاهایی را که عقل قادر بر شناخت نیست، که هیچ نمیفهمد دیگه. بحث و گفتگو راجع به مواردیه که عقل قادر بر معرفت هست. اونایی هم که میگن عقل حجته که نمیگن بل جمله همه چیز را، میگن فل جمله. بس این است که اون فل جمله هایی که عقل استقلال در معرفت دارد، اون وقت سوا این که قبلا نبوت باشه او بعدا نبوت، بس اینه دیگه. اون جاهایی را که العقل یستقل به ادراکهی به فهمهی میتوند حکم بکنه، حالا فارغ از این که این قبل از اثبات نبوت های امامت باشد یا بعد از آن، میگیم این حجته. ممکنه طرف برگرده به ما بگه که اینا دقت کنید، به هر حال ریزکاری هایی که بعد از اینا عبور بکنیم تا بتونیم این امور رو بفهمیم و استدلال بکنیم. ممکن است بگوید که قبلا این بحث شد، بگه آقا وقتی که پیغمبر آمد و امام ثابت شد دیگه نیاز برطرف شد، تا اونجا نیاز بشر هست، چون بدون عقل نمیتواند امام را و پیغمبر را بشناسه، پس یحتاج، پس چون محتاج و نیازمند در باب هدایت، در مسئله هدایت نیاز دارد. اما با آمدن پیغمبر و امام و اثبات شدن او دیگه نیاز برطرف شد، میشد لغو. این یک اشکال. یعنی طرف بگوید که دیگه لا حاجته، اونجا نیاز از نیاز برطرف شد. جواب این چیه؟ اینا قبلا بحثش کردیم. خب خوب حالا دقت کنید، میخوام یه مقدار همش شفافتر دقیقتر باشه. نیاز یعنی چه؟ نیاز مقوله به تشکیکه. خوب دقت کنید. بله یه وقت نیاز در اصله که اصل حجت، اصل هدایت، گام اولش بابش نیاز داریم. یعنی که اگر نباشه هیچی دستمون نیست. این یه مرحله از نیاز، نیاز خیلی شدیده اینجا. مثل که اصلا نان نداره بخوره. خب حالا نان خالی هم که همه ویتامین های نیاز بدن ها که تأمین که نمی کنه. بله اگر نان داشته باشه نمی میره. اما مریضی و ضعف این چیزا رو برش عارض میشه، باید گوشت هم باید بخوره. لبنیات هم باید بخوره. چیز دیگه هم باید بخوره. سبزی هم باید بخوره. مثلا. اونم نیازه. منتها نیاز مراتب داره. بله اگر میگویید اون نیاز شدیده که دیگه از مرگ نجات پیدا میکنه این برطرف میشه، بله. اما اگر میگویید که اصلا نیاز در باب هدایت ندارد، نه. حتی از تأکید و خودش مؤثر هست. تأکید یعنی تعدد و طرق، تعدد و طریق که میشه طرق، این خودش مؤثره، لغو نیست. به دلیل این که دلیلش چیه؟ به دلیل این که ارشادیات داریم، همه قبول دارن. یعنی یه جاهایی را که عقل مستقلن میفهمد، اطیع الله را عقل مستقلن میفهمد، چه پیغمبر بفهمد چه نفهمد، ولی باز پیغمبر را فرموده، نقلن میفهمد. چطور اینجا نقل لغو نیست؟ ما فهمی که داشتیم، معرفتی که داشتیم مؤکد میشه در باب هدایت. تأکید هم یک درجه ای برای این دارد که انسان را به سمت هدف برانگیزه، نقش برانگیزندگی داره. خب حالا اگر چنانچه نبی آمده، امام آمده، آیه و حدیث و مطلب را برای ما بیان فرموده، خب دقت کنید بعضم، یک نفر قوه عقلی برای فهم این مطلب هم داره منهای بیان پیغمبر، خودش تأمل میکنه. ولو اگر فرض کنیم قبل از اینکه پیغمبر بیان کنه عقلش چیز نمیکرد، کار نمیکرد. یعنی گاهی وقتا طرح یک مطلب عقل را میندازه. یعنی یه آدمی مثلا پس اون نشسته عقلش فعلا به یک مسئله توجه نداره، یکی از در میرسه یک مطلبی را الغا میکنه، الغا که میکنه عقل این را میفته که تفکر کنه. گاهی این حالا اون آقای چیز دارد، اون آنسلم قدیس شنیده باشی که ایمان میآورم تا بفهمم. در غرب یک دوتا دیدگاه هست، میفهمم تا ایمان بیاورم، میگن آکویناس در افزار اینه، نه ایمان میاورم تا بفهمم، میگن ایمان بیاورم تا بفهمم، که دیگه ما اگه نفهمیده بودیم ایمان نمیاوردیم. گفتن که نه، ممکن است مراد این باشه که وقتی که پیغمبر میاد یک مطلبی رو مطرح میکنه، خوراک به عقل ما میده، یعنی زمینه برای تفکر عقل فراهم میکنه. اونجا عقل 0 کیلومتر، اصلا به چی توجه نداره، تنبه پیدا میکنه. خب تنبه یه آدم عاقلیه، متفکریه. پیغمبر که یک مطلبی را فرمود، مثلا راجع به معاد یک نکته فرمود، خودش از اول نمیتونست به این فکر کنه، فکرش به این توجه پیدا نمیکرد. او که تنبه داد، حالا تأمل میکنه میفهمه. براهین معاد نوعا اینجور، الان اصلا برهان حکمت در معاد داریم دیگه. برهان حکمت، برهان حکمت به این معنا که این جهان خلقتش لغو نیست، یک حکمت به این معنا. برهان حکمت به این معنا که هر پدیده یک علت غایی داره، علت غایی، برهان علت غایی. اینا رو قرآن مطرح کرده، ولی خب علما آمدن اینا تبیین کردن، یعنی ذهنشون فعال شده. پس بنابراین میشود حاصل ارزم این است که اونی که پیغمبر آورده، امام آورده، زمین ساز باشد که اهل تعقل و تفکر در اون بیاندیشن و از راه اندیشه به صدق و به درستی او پی ببرن. خب این یک درجه در معرفتش افزوده میشه. مثل حضرت ابراهیم، حالا یک مثال ابراهیم بزنیم، رب ارنی کیف تحیی الموتا، قال اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. چطور اونجا ابراهیم کم ندارد به لحاظ استدلال و به لحاظ ایمان، که در درجه اعلاست، ولی معلوم میشه که یه طریق معرفت دیگری هم که گشوده بشود یه فایده ای داره. پس تعدد و طریق المعرفه لهو حظن فی باب الهدایه. این نکته یه دیگه، وقتی که اینطور شد پس لغو نیست. پس اگر کسی اشکال کند که آقا دیگه نیاز نداریم و لغو است، میگیم نیاز مقوله به تشکیکه، یک درجاتی از نیاز هدایتی ولو برای بعضی از افراد هست، اگه اینجوری اشکال بکنه. خب جانم اگه اینجوری تفسیر کنیم، اگر اینجوری، آره منتها اون ایمان آوردن اول خودش متوقع بر فهم است، منتها باز هم ایمان زمینه ساز میشه برای فهم بالاتر. ایمانی نداره اگه اینجوری معنا کنیم، نه اینکه از اول بدون استدلال بدون تعقل همون کشکی به اصطلاح. ایمان مثل ایمانگراها، ایمانگراها فیدئیسم، اینا ایمانگرا هستن. ایمانگراها میگن که ما مثلا مثل آیه کیرکگارد میگن اصلا نمیشه، حالا اینا قاطی میکنن بحثا را براشون زحمت نشه. بله نه اون بحث فرق، نه 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 نگاه کنید، نه نه نگاه کنید، اون فرق میکنه. اونها بحث ما رو قاطع نکنه، اونها ایمانگرا نیستن. اونا مثل اینه که مثلا فرض کنید که ما راجع به صراط هیچ درکی نداریم، مثلا نمیتونیم بفهمیم، اینا هم میگیم که این مافوق عقله. اونا به نظر خودشون اینا رو میگن چه هستن؟ میگن مافوق عقله، به اصطلاح عقل گریزه. اما با عقل آمدن اثبات کردن وجود مثلا خالق و نبوت اینا رو. دیگه این شخصیت درجه اول اینا آقای آکویناس دیگه، آکویناس متکلم عقل گراست، پیرو ابن سینا و ایناس. خب پس اگر کسی اشکال اینجور بکنه این جواب، اما یک کس ممکنه اشکال دیگری بکنه. اینا لازم است اگر ما این موش کافی آرا نکنیم، یه جا ممکنه یک کسی همین یک انقلاب بکنه بیمانیم. حالا کسی اشکال بکند بگوید که آجان از این روایت امام هادی سلام الله علیه ما فقط میتوانیم در گام اول که اثبات امامت امام یا نبوت نبی هست استفاده کنیم. میگیم چه خصوصیت داره اینجا؟ یا خصوصیت باید داشته باشه؟ میگم خصوصیتش این است که یک، در این زمینه ها عقل خطا نمی کنه، برخلاف اون بعدی ها که عقل مخطئ است. لذا همه گفتن مجتهد ممکنه خطا کنه. اون عقلی که بعداً میخواهد در فهم آیات و روایات و اینها تعقل کنه، تفکر کنه، اینها این خطا بردار است. به خلاف این مرحله اول این خطا بردار نیست، اینا که انده مسائل بدیهیه، مسائل روشنه، اینا را همه قبول داره. یکی اولا خطا بردار نیست، دو اختلاف بردار نیست، مورد وفاقه. به خلاف اونجا که تعدد الآرا میشه، اجتهادهای مختلف میشه. اگه اینا گفتن چی بگیم؟ یعنی برگرده بگه آه اینجا خصوصیت دارد، میگیم مورد مخصص نیست، میگن نه اینجا خصوصیت دارد. الغا این خصوصیت شما باید بکنید. میدونید دیگه تنقیح منات دایر مدار چیه؟ اینه که ما این خصوصیت را بل علم برداریم. خوب دقت کنید اینا مهمه، ولی اگر همچنان احتمال خصوصیت باشه ازا جال احتمال بطل الاستدلال، یعنی ما نمیتونیم تعمیم بدیم. خوب دقت به عرض داشته باشید، تعمیم دادن وقتیه که ما الغا کنیم خصوصیت را، یعنی العلمن. ولی اگر چنانچه نتونیم الغا بکنیم، طرف بگه این احتمال معقولیه، این احتمال معقولیه، نمیتونیم تعمیم بدیم. یعنی خصوصیت را الغا نکردیم، به عبارتی منات را تنقیح نکردیم. حالا اگر کسی این را گفت چی میگی؟ بگوید که دو تا ویژگی داره، لا خلافه بدیهیه و لا خلافه اختلاف بردار نیست. چی میفرمایید اگر این اشکال رو بکنم؟ چون اگر اینو حل کنیم لغویت حل کردیم. اشکال این که حاجت نداریم و دیگه لغو است، او رو حل کردیم. به اینکه مؤکد بودن هم تعدد و طریق و تأکید و دلیل این بهره معرفتی داره، نقش هدایتی داره، اون رو حل کردیم. اختلاف بردارم هست، چون ببینید چقدر اختلاف هست جانم. نه حالا خطا ملازمه نداره، ممکن است که همه خطا کنن، اصلا اختلاف هم نکنن ها. یعنی اینا ملازمه ندارن. دو تا مطلب هست، اولا خطا برداره، اینا از اون بدیهیات نیستن، ولو همه اجماع داشته باشن میگن همه خطا فهمیدن، محال نیست همه خطا بفهمن. دو ثانیه این که اختلاف هم که هست، ما شاءالله اختلاف وجود داره، این همه اختلاف که بین متکلمین هست، بین فقها هست، جایی که میخوان عقل رو به کار بگیرن استدلال عقلی کنن، اینا مانع از اینه. لذا اون طرفدار بحث اخباری ها و اینا میشه، یعنی اگه کسی اینجوری اشکال بگیره باب اصول، باب اجتهاد اصولی بسته خواهد شد. حتی در فقه دیگه شما حق ندارید تدبر اجتهادی، تأمل اجتهادی کنید، باید به ظواهر روایات و اینا اخذ کنید. تمام این تأمل کردن و قواعد اصول را به میدان آوردن و اینا را جلو عقب بردن و اینها دیگه مجاز نیست. خب خب کجا گفته این را؟ همین را کجا فرموده؟ نه الان ما داریم این روایت را میگیم، ما فعلا این روایت آیا همین را داره؟ نه، این روایت میفرماید از عقل استفاده کن آقا جان. در کجا؟ در شناخت صادق از کاذب، یعنی امام باشه. ما گفتیم مورد مخصص نیست، ایشون میگه چرا خصوصیت دارد. میگیم چه خصوصیت دارد؟ میگه چون یک، اونجا که بحث اثبات امام و فهم صادق بودن امام و نبی باشه، عقل در اونجا اون مقدماتش مقدمات واضحی است، مثلا بدیهی، اقرب به بدیهیه. ثانیا اختلاف هم نیست. حالا اولی کلام ها را بفهمم. بله چطور؟ احسن. پس این نگاه کنید، اگر بگوید که اختلاف وجود نداره، میگیم شما چطور میگی اختلاف وجود نداره؟ خب الان ما مسلمان ها با عقل اثبات میکنیم پیغمبر اکرم پیغمبر خاتم است. اکثریت مردم دنیا که اینو قبول ندارن که. یعنی اگر بنا باشه اونجا عقل معتبر باشه که وفاق باشه، همه یه عقلا وفاق کنن، خب اینا که نیست که. حالا ما مسلمان ها، حالا ما مثلا شیعه با همین عقل استدلال میکنیم که جانشین بلافاصله پیامبر گرامی اسلام امیرالمومنین سام الله علیه است. خب باز اکثریت مسلمان ها فرق مقابل هستن، میشه بعد اینجوری ما بحث کنیم. پس این که بگوییم خلاف نیست، اینجا هم خلاف زیاده است در این مسئله. اگر کسی برگرده بگوید خیلی خوب، این خلاف با اون خلاف باز فرق میکنه. خلاف و خطا، بله خطا هم هست، یعنی همه که والله اگر خطا نباشه اونایی که خلاف ما میگن بس راست میگن. پس هم خطا برداره، چون همه اونایی که نبوت پیغمبر اکرم را مثلا قبول نمی کنن یا امامت ائمه را قبول نمی کنن میگیم بر خطا هستن. و اگر عقل بگیم خطا نمی کند در شناخت امام و نبی، پس اونا خطا نکردن، پس درست گفتن. نمیشه که بگیم اختلاف نیست، که اختلاف هم هست. پس در باخود به عرضم دقت کنید، اینا رو فهم میکنم که ذهن شریفتون فعال بشه، که بالاخره یه جا ممکنه به آدم اشکالات رو بکنن که آقا جان این بحث در امامت و نبوت دو ویژگی دارد، یک عدم الخطا و ثانی عدم الخلاف. میگیم نه، همش خلاف واقع، هم خطا هست. ولی اگر بگید عدم الخطا، لازمش این است که اونایی هم که انکار میکنن نبوت پیغمبر اکرم را یا از اون بالاتر قبلتر اصلا وجود خدا را منکر هستن، بگیم اونام راست میگن. این که بگیم اختلاف نیست، که اختلاف هم که الا ماشاءالله هست. حالا این دیگه باز کلیت نداره، یعنی واقعا درسته مواردی قطعا مصداق همین هست همین جوره، اما این که دیگه نمیشه به همه همین را سراد. گاهی هم ممکنه واقعا دیگه فهمش نرسیده، دوچار شبهه شده، دوچار اشتباه شده، لذا بحث جاهل قاصر رو نمیدونم اینا مطرح میشه بعد. خب حالا اگر کسی باز برگشت اینجور گفت همینجا، ها گفت بله اینا را قبول داریم، هم خطا را و هم خلاف را قبول داریم، اینجا هم هست، ولی یه فرقی باز میکنه با این بحثای بعد از نبی و بعد از امام. میگیم چه فرقی میکنه؟ دیگه فرقش این استش که اونجا اگر ما به این مقدار از خطا و این مقدار از خلاف ملتزم نشویم، یعنی بگیم نه آقا دیگه باید حتما به جایی برسیم که خلاف نباشد، خطا هم احتمالش از بین برود،
با اون نبوت و دیانت مسدود میشه. یعنی خداوند متعال به مکلفین چه بفرماید؟ ای مکلفین، ای بشری که من خلق کردم، شما در عقلتون رو به کار بگیرید. چشم، اگر عقلتون مرا ثابت کرد اون عقل درست است، ولی اگر ثابت نکرد من قبول ندارم. یا کسانی که میان با پیغمبر بحث میکنن، پیغمبری که میگه من پیغمبر هستم، این پیغمبر به اینا برگرده بگه آقا جان شما با عقلتون فکر کنید، تفکر عقلی کنید، اون تفکر عقلی را من قبول دارم که چه
استخاره خوبی
هست. استخاره خوبی هست مثال قشنگی زد. بعضا میان استخاره بد میاد، اوقاتون تر میشه، من چی تقصیر دارم؟ خب استخاره بد آمده دیگه، تو ذهنش بده که باید استخاره. بله، اینم نکته لطیفه خوبی بود. اگر پیغمبر بگوید که شما اون تفکر عقلیتون که مرا اثبات بکنه قبول دارم، این هیچ کس قبول نمی کنه، زیر بار نمیره. اونا هم میگن، بعد میگردن میگن نه، اتفاقا ما میگیم اون تفکر عقلی که شما اثبات نکند ما قبول داریم. با که تجربه، با ایلا تجربه، اینجوری که نمیشه بحث کرد که. خوب دقت کنید، حتما باید یک مشترکاتی بین المتخاصمین متنازعین باید باشه. ولی میگه آقا من اون عقلی را حجت میدانم که مرا اثبات بکنه، اونا میگه من اون عقلی را حجت نکنم که شما را اثبات نکنم. مسخره لذا میکنه دیگه، اون مثلا تمسخر میگیره، تاثر میگیره، میگه اینا مسجد رو بالله، میگه اینا عقلشون رو کار میکرد نمی آمدن از یک نفر مثل خودشون تبعیت کنن، اینجوری که اشکال نمیکردن، به عقل استدلال میکردن، به عقل خودشون. پس اینم که نمیشه بعد گفتش که، چون نمیشه بعد گفت این حرفا، پس معلومه شه باطله. پس باز برگشتیم به این که ملاک اینه که اگر قضیه شرطیه، هر کجا که عقل فهمید، حالا میخواد یه نفر مخالفش باشه، میخواد نباشه، مجتهد متفکر با عقلش تأمل میکنه. البته یک تابلوی داشتیم، یادتون هست نرا چقدر من حرف خدمت شما عرض کردم فرمایشات بزرگان که چه بود؟ نه گفتیم که در این حال خوب عرضم دقت کنید، اینا مهم است، اینا رو اگه بنویسید اصولی میشد، اصولی برای معرفت شناسی در باب همین بحث اجتهاد و عقل و اینا میشه. اون چه بود؟ این بود که بعد الوحی، یعنی بعد النبوت و الامامه، یه تابلو ما داریم. البته مثل علامه رانندگی هست، شما میتونید راننده باشی اما باید تابلوها رو نگاه کن، یعنی خلاف اون چیزا مسلماتی که پیغمبر آورده امام آورده نباید در بیاد با این تابلو علامت راهنما. تفکر عقلی میکنه، این فرق میکنه، چون اینجا حجت آمده، حجت ثابت شده به عقلش. این به عبارت هم اخرى میدونی مثل چی میمانه؟ اگه بخواییم مثال بزنیم، مثل اون جاهای ما هست که ما مسلمات عقلیه داریم و موارد غیر مسلمات داریم، اجتهادی یا اگر خوب بردم دقت کنیم، این خیلی مهمه، این هم من مال بندن استان، این را حضرت آیت الله مثبات و همین بحث علم دینیشون داره، چون ایشون معتقد از علم دینی آن است که شما بحث کنید خلاف دین در نیاد، طبیعیدان، ریاضیدان، نمیدونم زیست‌شناس، هر چی اگر بخواد بحث عقلی کنه مشکل نداره، ولی باید مواظب باشه محصولاتش برخلاف آورده های وحی و دین نباشه. میگن چرا؟ استدلال میکنه ایشان، میگوید همون طوری که اگر یک تجربی، عالم تجربی، غیر تجربی، فیلسوفی، متکلمی، ریاضیدانی، نمیدونم طبیعیدانی، هر کس، اگر تحقیق و اجتهادش برخلاف مسلمات عقل در بیاد، چیکار میکنه؟ چیکار میکنه اونجا؟ تخته میکنه. مگر اونجا تابلو نیست؟ مگر خود اصول و مسلمات عقلیه تابلو و راهنما نیستن برای متفکرین؟ اینجا ما کذا، اگر وحی بالعقل المسلم ثابت شد، خب اون چرا که وحی برای من فرموده باید علامت راهنمای من باشه، یعنی من تفکرم و مجازم به کار بگیرم و حجت هست از خلاف این در آمد، مثل این هست که خلاف اصول عقلیه در بیاد. یه حرف قشنگیه، یه حرف بسیار عقلانیست. اگر یعنی تفکر عقلی بعد الوحی، بعد النبوه، بعد الامامه حجت هست، اما یه شرط داره، به شرط این که محصولش برخلاف داده ها و آورده های وحی، به خصوص مسلمات و نصوص، قطعیات نباشه، ولی اگر برخلاف اونا شد مثل این است که برخلاف مسلمات عقلیه باشه، باید بذاریمش کنار بریم دوباره تجدید. این حرف درستیه. بله، پس نتیجه چه شد؟ ما از این بالاخره به این نتیجه رسیدیم انشاءالله واضح بوده باشه که نهایتاً از این فرمایش امام هادی علیه السلام حجیت العقل مطلقا قبل از اثبات نبوت، بعد از اثبات نبوت، فقط اون جاهایی که عقل قدرت فهم دارد صغرا مسلم باشه، ولی اگر چنانچه عقل نمیفهمد که موضوع نداره اصلا، اون فهم عقل حجته یا نه، اگر فهم نداره که سالبه به انتفاع موضوعه. اگر عقل فهم دارد، یک، برخلاف آورده های وحیانی یعنی قول و فعل پیغمبر و امام نباشه، این دیگه حجیت داره، میخواد مؤکد باشه، میخواد تأسیسی باشه، هرچی میخواد باشه، این دیگه، این یعنی از این روایت ما اینو میفهمیم. معلوم شد؟ اینا نیاز دارد که بعدن دوباره به روش فکر بفرمایید و اینایی که من عرض کردم یکی یکی همه رو بنویسید. این قلت قلتو 5-6 تا اشکال شد، 5-6 تا این قلت و قلت شد، اینا قشنگ بنویسید میماند و الا ننویسید یه ما دیگه دو ما دیگه یادتون میره، اینا حتما بعد نوشته بشه، شاید خود بنده هم ننویسم بعدها دوباره یادم بره، اینا ذهن آدم اینجوره دیگه، فراموش میکنه. بس اینا تأمل بفرمایید. من فکر کردم بازم بعد روی این روایت همین کار بکنیم تا انشالله روایت بعدی را فردا انشالله. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.